ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعلامیه پایانی کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد آماده شد. عفو بین الملل خواستار آزادی فوری رکسانا صابری شد. و افغانستان از پیشرفت مذاکراتش با طالبان خبر می دهد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت سه‌شنبه آفتابی در تهران. من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این نخستین روز اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 21 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا چهارشنبه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حضور درخشان خودش دمای هوا را از 9 به 22 درجه میرسونه و ظاهراً طی روزهای آینده آفتابی گرما بخش خواهید داشت. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما در 29 دقیقه آینده گزارش های متنوع همکارانم را خواهید شنید. اما ابتدا نیما تمدن ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد.
کنفرانس بین المللی ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد از آماده شدن متن اعلامیه نهایی این نشست علیه نژادپرستی، بیگانه ستیزی و تعصب خبر داد. متن نهایی این اعلامیه تقریبا همان متنی است که هفته قبل 189 کشور بر سر آن توافق کردند. اعلامیه نهایی کنفرانس بین المللی ضد نژادپرستی نسخه خلاصه شده متن پیشنویس است که بخش‌های اختلاف برانگیز از آن حذف شده است. همچنین در اعلامیه نهایی کنفرانس ضد نژادپرستی اشاره‌ای به اسرائیل نشده و در این اعلامیه انتقاد از ادیان و مذاهب نیز محدود نشده است. کنفرانس ضد نژادپرستی در ژنو در روز گشایش خود با تحریم برخی کشورها، سخنان تفرقه انگیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و خروج مقامهای کشورهای غربی از سالن سخنرانی در واکنش به احمدی نژاد مواجه شد. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه امروز اعلام کرد اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه اسرائیل کشوری نژادپرست است را به قوی‌ترین شکل ممکن رد می‌کند. حسن قشقاوی در تهران سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز انتقادهای بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از اظهارات محمود احمدی نژاد را خارج از چارچوب اصل بیطرفی، جانبدارانه و غیرمنطقی توصیف کرد. بانگیمون دیروز با ابراز تأسف از سخنان محمود احمدی نژاد در کنفرانس ضد نژادپرستی در ژنو گفته بود رئیس جمهوری ایران با سوء استفاده از تریبون این کنفرانس به تفرقه افکنی و حمله به اسرائیل پرداخت. سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه رکسانا صابری را زندانی سیاسی خوانده و از مقامهای ایران خواسته است فوراً و بی قید و شرط او را آزاد کنند. در اطلاعیه عفو بین الملل آمده که مقامهای ایران دلیل قانع کننده‌ای برای زندانی و مجازات کردن این خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی ارائه ندادند و به نظر می رسد که او قربانی تحولات جاری در روابط سیاسی ایران و آمریکا و رقابت‌های انتخاباتی در ایران می شود. خانم صابری چند سال اخیر را در ایران به فعالیت رسانه‌ای مشغول بوده و به دلیل آنچه نداشتن کارت خبرنگاری اعلام شد 3 ماه پیش دستگیر و سپس به اتهام جاسوسی محکوم به 8 سال زندان شد. سخنگوی دولت افغانستان میگوید کشورش در مذاکره با طالبان برای پایان دادن به خشونت‌ها به پیشرفت‌هایی رسیده است. به گفته همایون حمیدزاده دولت افغانستان همچنین در حال مذاکره با نیروهای ائتلاف است تا نام شماری از شبه نظامیان طالبان را از فهرست افراد تحت تعقیب خارج کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود موضوع گفتگو با افراد میانه رو در طالبان را بررسی می کند، اما طالبان پیشنهاد باراک اوباما برای گفتگو را دیوانگی دانسته و گفتند تا زمانی که همه نیروهای خارجی خاک افغانستان را ترک نکنند به مبارزه خود ادامه می دهند. و دیگر اینکه فدراسیون فوتبال ایران استعفای محمد مایلی کوهن سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را پذیرفت. آقای مایلی کوهن پس از احضار به فدراسیون فوتبال ایران به دلیل نوشتن نامه‌ای خطاب به مربی تیم استقلال تهران اعلام کرده بود که دیگر در سمت خود باقی نمی‌ماند. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده در حال مذاکره با کاندیداهای قبلی این سمت است.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است که هر چه زودتر رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار را آزاد کند. سخنرانی بحث برانگیز محمود احمدی نژاد نه تنها در خارج از کشور بلکه در ایران هم واکنش هایی را برانگیخته. به این واکنش ها نیز نگاه میکنیم. در بریتانیا هم 4 کارشناس، سیاستمدار و دیپلمات در این باره اظهار نظرهایی کردند که تا دقایق دیگر میشنوید. در آسیای جنوبی و کشور سریلانکا آیا جنگ های داخلی 25 ساله به پایان خود نزدیک شده است؟ تا چند دقیقه دیگر. در ایران رفعت بیات نماینده اصولگرای مجلس تنها زنی است که خود را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کرده. با خانم رفعت بیات هم گفتگویی خواهیم داشت. بعد اعطای جایزه حقوق بشری رولاند برگر در آلمان به شیرین عبادی هم گزارشی میشنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و اتحادیه و همچنین در واقع اتحادیه اروپا روز دوشنبه خواستار آزادی فوری رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار شدند. خانم کلینتون با اشاره به بازداشت رکسانا صابری به خبرنگاران گفت وی در روندی قرار گرفته که غیر شفاف، غیر قابل پیش بینی و خودخواهانه است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم امیر زمانی فر.
خانم کلینتون ابراز امیدواری کرد که مقام‌های ایرانی و دستگاه قضایی هرچه سریع‌تر زمینه آزادی رکسانا صابری را فراهم کنند و او به خانه اش بازگردد. رکسانا صابری 31 ساله که برای برخی از شبکه‌های خبری بین‌المللی کار می‌کرد، هفته گذشته به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شد. در همین حال، اتحادیه اروپا نیز از ایران خواست تا خانم صابری را آزاد کند. جمهوری چک که ریاست این اتحادیه را بر عهده دارد، در بیانیه اعلام کرد اتحادیه اروپا عمیقاً نگران این حکم است و محاکمه خانم صابری مطابق استانداردهای یک محاکمه مناسب و شفاف نبوده است. در بیانیه ریاست اتحادیه اروپا بر لزوم آزادی سریع این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی تأکید شده است. سازمان عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است نیز در بیانیه‌ای خواستار تبرئه رکسانا صابری شد و گفت به نظر می‌رسد که محاکمه وی به دلایل سیاسی صورت گرفته است. روز یک شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از دستگاه قضایی ایران خواست تا رکسانا صابری از کلیه آزادی‌ها و حقوق قانونی برای دفاع از اتهام‌های وارده برخوردار شود. روز دوشنبه محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هم خواستار رسیدگی دقیق و سریع به درخواست تجدید نظر در حکم رکسانا صابری شد. خانم کلینتون در پاسخ به سوالی درباره این اظهارات گفت که او امیدوار است چون این سخنانی به مرحله عمل نیز درآید. عبدالصمد خرمشاهی وکیل رکسانا صابری گفت که توجه رئیس دولت به این موضوع و پرونده میتواند تأثیر مثبتی بر جریان امور داشته باشد. از سوی دیگر خانواده رکسانا صابری روز دوشنبه برای نخستین بار پس از اعلام حکم 8 سال زندان او با وی در زندان اوین دیدار کردند. رضا صابری پدر رکسانا در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس وضعیت دخترش را خوب توصیف کرده است. خانم صابری از پدری ایرانی و مادری ژاپنی در آمریکا متولد شده است و در 6 سال گذشته در ایران به سر می برد. مقام‌های قضایی ایران می‌گویند که کارت خبرنگاری خانم صابری از سال 1385 اعتبار نداشته است و او بدون مجوز اقدام به جمع‌آوری اخبار و تهیه گزارش می‌کرده است.
پس از گزارش امیر زمانی فر به واکنش‌های همایش ژنو نگاه می‌کنیم. سخنرانی محمود احمدی نژاد در کنفرانس ضد نژادپرستی سوئیس و حمله لفظی شدید او به اسرائیل با واکنش‌های گوناگونی در سطح جهانی روبرو شده است. در این پیوند رسانه‌های ایران هم به درجات مختلف به سخنرانی آقای احمدی نژاد در سوئیس پرداختند و به گزارش برخی از آنها رئیس جمهوری ایران پس از مراجعت از سوئیس در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال گروهی از دانشجویان قرار گرفته. بیشتر بشنویم از همکارم حسین آریان.
روزنامه ایران ارگان رسمی دولت محمود احمدی نژاد با ذکر اینکه سخنرانی رئیس جمهوری در کنفرانس سوئیس نژادپرستان غربی را برآشفت، با اشاره به نکات اصلی این سخنرانی به نقل از او می نویسد باید به سوء استفاده صهیونیستا از ابزار سیاسی سازمانهای بین المللی پایان داد. در همین رابطه روزنامه کیهان که تحت نظارت نماینده ولی فقیه اداره می شود با استقبال از سخنرانی احمدی نژاد در کنفرانس ژنو می گوید رئیس جمهوری این کنفرانس را به دادگاهی برای محاکمه رژیم صهیونیستی و حامیان قسم خوردهش تبدیل کرد و به مخاطبان حاضر در جلسه با ارائه راهکارهایی خواستار ریشه‌کنی صهیونیسم جهانی با استفاده از ابزارهای سیاسی در کنار کارهای فرهنگی شد. وبسایت جمهوریت نزدیک به اصلاح طلبان نظر کاملا متفاوتی دارد. این وبسایت با اشاره به اینکه محمود احمدی نژاد تنها رئیس جمهوری بود که در این کنفرانس شرکت کرد می نویسد سخنرانی جنجالی او که محکومیت دبیر کل سازمان ملل آمریکا و اروپا را به همراه داشت دست مایه به وجود آورد تا بار دیگر صدا و سیما سرود پیروزی سردهد و اعلام کند که رئیس جمهوری ایران در عرصه بین المللی افتخار آفریده است. این وبسایت با زیر سوال بردن اهداف سخنرانی احمدی نژاد می نویسد به نظر می رسد که رئیس جمهوری ایران در آستانه انتخابات پیش رو به هر راهی برای مطرح کردن خود حتی به قیمت محکومیت جهانی ایران اقدام می کند تا تصاویر او برای دقایقی بر رسانه‌های خارجی و داخلی نقش ببندد و صدا و سیما هم برای او به عنوان نامزد ریاست جمهوری تبلیغ کند. وبسایت آفتاب نیوز نزدیک به جناح اکبر هاشمی هم نظری مشابه دارد. این سایت به نقل از صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی می نویسد رئیس جمهوری می توانست لحن سخنرانی خود را به گونه ای انتخاب و تنظیم کند که این چنین باعث اعتراض نشود. همین سایت در ادامه از صادق زیبا کلام می نویسد آیا تشویق و کف زدن دیپلمات‌های سودان، گینه بیساو و یمن برای ما مهمتر است یا خروج دیپلمات‌های بسیاری از کشورهای تأثیرگذار جهانی از سالن در هنگام سخنرانی رئیس جمهوری ایران؟ در همین رابطه وبسایت رجا نیوز، سایت هوادار محمود احمدی نژاد با پرداختن به استقبال دانشجویان از به گفته این سایت فاتح ژنو در فرودگاه مهرآباد به نقل از وی می‌نویسد شرایط جهان به سرعت به نفع ارزش‌های الهی و ملت‌ها در حال تغییر است. گفته بودند با حضور محمود احمدی نژاد در اجلاس ژنو شرکت نمی‌کنیم، اما از این به بعد به کوری چشم دشمنان در تمام اجلاس‌های جهانی شرکت خواهم کرد.
پس از گزارش حسین آریان از واکنش نشریات داخلی همچنان در همین زمینه سخنرانی محمود احمدی نژاد در جلسه ضد نژادپرستی سازمان ملل در ژنو موجب شد که بسیاری از نمایندگان و در رأس آنها هیئت نمایندگی بریتانیا جلسه را به اعتراض ترک کنند. شهران تبری در لندن با 4 تن کارشناس، سیاستمدار و دیپلمات در این باره گفتگو کرده که می‌شنویم.
واکنش سیاستمداران، دیپلمات‌ها و کارشناسان به سخنان آقای احمدی نژاد و ترک جلسه از سوی هیئت نمایندگان در سازمان ملل یکسان نبود. سر ریچارد دالتون، سفیر سابق بریتانیا در تهران، ترک جلسه از سوی نمایندگان کشورش را بی اهمیت می‌خواند و آن را به طوفانی در فنجان چای تشبیه کرده. به رادیو فردا می‌گوید:
It was quite right that the British government went. I don't think it is sensible to boycott UN meetings of this kind.
من فکر می‌کنم تصمیم دولت بریتانیا به شرکت در این جلسه بسیار درست بود، اما قبول ندارم که ترک جلسه سازمان ملل کار درستی بود. به علاوه ترک جلسه طی یک سخنرانی بسیار تحریک کننده و از بسیاری جهات ناخوشایند نتیجه‌ای به بار نخواهد آورد. به نظر من وقتی در چنین جلسه‌ای شرکت می‌کنیم بهتر است در جلسه بمانیم و درگیر بحث و گفتگو شویم. هر کسی آزاد است که نظرات خود را بیان کند، حتی اگر نظراتش بسیار انزجارآور باشد. اگر نظر من را می‌پرسیدند می‌گفتم بهتر است نمایندگان در جلسه بنشینند، چه در آن صورت بهتر می‌توانستند نظرات رئیس جمهور ایران را به چالش گیرند. اما مایک گیبز، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا، معتقد است آقای دالتون یک دیپلمات است و نظراتش با دولت بریتانیا متفاوت است. مایک گیبز به رادیو فردا می‌گوید:
He's entitled to his opinion, but he's wrong. The diplomats can give advice, but it's این
تصمیمی بود که بریتانیا به اتفاق کشورهای دیگر اروپا گرفت و تصمیم کاملا درستی بود در واکنش به اظهار نظرهای نجات پرستانه و تأسف بار رئیس جمهور ایران. ما گیبز می افزاید آقای احمدی نژاد که می دانیم منکر هولوکاست یا کشتار جمعی 6 میلیون یهودی به دست آلمان هاست، از تریبون کنفرانس ضد نژاد پرستی سازمان ملل برای ابراز نظرات انزجارآور خود استفاده کرد و کمترین کاری که کشورهای مسئول می توانستند بکنند این بود که با ترک جلسه مخالفت خود را با سخنان غیرقابل قبول او نشان دهند. دکتر مهرداد خونساری فعال سیاسی این موضوع را حائز اهمیت چندانی ندانسته، معتقد است این عمل نمایندگان اروپا کاملا عادی بوده و بی سابقه نیست.
به نظر من عکس العملی که مقامات اروپایی به ویژه مقامات بریتانیایی نشون دادن، این همخوانی کامل با روشی داره که اینها طی سنوات گذشته در ارتباط با هر موضوعی که یا هر شخصیتی که خواسته مسئله اسرائیل و نقش یهودی ها در جهان رو به اون فرمی که آقای احمدی نژاد مطرح کرده بیان بکنه، این اکثر عمل رو داشتن. سابقه این در سازمان ملل برمیگرده به سال 1975، موقعی که قطعنامه بر این چارچوب از سوی مجمع عمومی تشکیل شد و مقامات غربی اون جلسه رو ترک کردن. لذا موقعی که آقای احمدی نژاد آمد و چنین عکس العملی را از خودش نشون داد، این بازتاب از سوی اروپایی ها و مقامات بریتانیایی خیلی قابل پیشبینی بود.
کلر اسپنسر مدیر کل مطالعات خاورمیانه در مرکز سلطنتی روابط خارجی بریتانیا که یکی از تینک تنک های مهم وزارت خارجه این کشور است، معتقد است دیپلمات های بریتانیا از پیش با همتاهای اروپایی خود توافق کرده بودند که در صورت ابراز چنین نظراتی از سوی آقای احمدی نژاد جلسه را ترک کنند.
Well, I think they felt they had to because of the nature of what was being said. Imagine if all the EU went out together, they had pre-coordinated their positions on this. But I think the nature of the
آنها به خاطر محتوای صحبت‌های آقای احمدی نژاد حس کردند لازم است که دست به چنین اقدامی زنند و از آنجا که تمام کشورهای اتحادیه اروپا با هم جلسه را ترک کردند، احتمالاً بر سر چنین اقدامی از پیش توافق کرده بودند. خانم اسپنسر اما ابراز تعجب می‌کند از اینکه آقای احمدی نژاد تصمیم گرفت چنین لحنی اختیار کند، چرا که معتقد است هفته پیش ایران به دعوت آمریکا برای گفتگو علائم مثبت نشان داده بود، در حالی که صحبت اخیر رئیس جمهور ایران وضعیت را دشوار می‌کند. اما حتی مایک گیبز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا نیز علی‌رغم تایید عمل دیپلمات‌ها به ترک اعتراض‌آمیز جلسه سخنرانی رئیس جمهور ایران، معتقد است نباید گذاشت این موضوع مانع برقراری گفتگو بین ایران و آمریکا و همچنین اروپا شود.
Engagement is absolutely necessary, and even though we disagree very strongly with Iran's policies with regard to supporting terrorist organizations in the Middle East.
گفتگو و رابطه به طور قطع ضروری است، حتی با وجودی که ما به شدت با سیاست‌های ایران در حمایتش از تروریسم و نظرات ضد یهود آقای احمدی نژاد مخالفیم، باید تلاش کنیم که در مورد مسائل مختلف با یکدیگر همکاری کنیم. ما از سیاست براک اوباما که کاملاً با سیاست جورج بوش متفاوت است و از پاسخ مثبت ایران به گفتگو با آمریکا استقبال می‌کنیم، اما متاسفانه صحبت‌های آقای احمدی نژاد به تسهیل این گفتگوها کمک نمی‌کند و من امیدوارم نیروهای دیگر در ایران ابتکار عمل را به دست گیرند و جریان گفتگوها را ممکن سازند.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. خبرگزاری ها گزارش میدند که جنگ های 25 ساله سریلانکا اکنون با عقب‌نشینی جدایی خواهان موسوم به ببرهای تامیل به منطقه کوچکی در شمال خاوری سریلانکا محدود شده و پیشروی مداوم نیروهای ارتش آن کشور با آخرین روزهای خود نزدیک می شود. همکار ما نادر صدیقی گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری ها پس از 25 سال جنگ های خونین و بی حاصل، اکنون شورشیان جدایی طلب ببرهای تامیل در گوشه کوچکی از ساحل شمال خاوری سریلانکا به وسعت 17 کیلومتر مربع آخرین گلوله های خود را در برابر یورش تعیین کننده نیروهای ارتش شلیک می کنند. خبرگزاری رویترز از قول سخنگوی ارتش سریلانکا نوشته است که نزدیک به 50,000 تن از ساکنان محلی از این منطقه گریختند تا از گزند آخرین مرحله جنگ در امان باشند. پرهیز از تلفات غیر نظامیان موجب تأخیر در عملیات نهایی ارتش سریلانکا تا نیمروز سه‌شنبه به وقت محلی شده بود. صلیب سرخ جهانی هشدار داده که شرایط در مرزهای فاجعه قرار دارد و از دو طرف درگیر خواسته است تا برای جلوگیری از کشتارهای بیشتر در تصمیم خود تجدید نظر کنند. از 1983 میلادی بیش از 25 سال پیش که جدایی طلبان تمیل دست به اسلحه بردند تا کنون دست کم 70,000 تن قربانی این جنگ شدند. برخی گزارش ها از فرار رهبر شورشیان ببرهای تمیل حکایت می کنند و بعضی دیگر فرار او را به دلیل کنترل راه‌های خروجی توسط ارتش غیر ممکن می دانند. جدایی طلبان به ویژه در ماه‌های اخیر با شکست‌های پی در پی مواجه بودند و انتشار شایعه مربوط به فرار رهبر آنان موجب تضعیف روحیه جدایی خواهان شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، آخرین مرحله جنگ‌های داخلی سریلانکا، جزیره‌ای که پیش از این سیلان نام داشت و بهشت جهانگردان محسوب می‌شد، تظاهرات مهاجران تمیل در شهرهای مختلف و از آن جمله لندن و پاریس را موجب شده است. در تظاهرات پاریس با بروز خشونت‌ها 180 تن دستگیر و 4 تن زخمی شدند. در لندن برخی از تمیل‌ها دست به اعتصاب غذا زدند و این در حالی است که منابع وابسته به شورشیان از پایداری آخرین بازمانده‌های مسلح ببرهای تمیل در برابر ارتش سریلانکا خبر می‌دهند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رفعت بیات نماینده اصولگرای مجلس هفتم به تازگی خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرده است. همکارم محمد زرقامی در این باره با رفعت بیات که خود را برای احراز پست ریاست جمهوری نامزد کرده گفتگو کرده و ابتدا از او درباره شیوه نگاه شورای نگهبان به مفهوم رجل سیاسی و اختلاف نظرهای موجود پرسیده است. رفعت بیات چنین میگوید:
ببینید، در سال 84 سخنگوی شورای محترم نگهبان اون موقع آقای دکتر الهام بودن. ایشون اعلام کردن که تفسیر رجال سیاسی شورای نگهبان عنوان مرد رو داره. با همین ها من کاندیدا شده بودم اون دفعه به خاطر اینکه دیدگاه امام و مقام اعظم رهبری این نیست از نظر فقهی و چون میدونستیم من مجلس خبرگان اون قانون اساسی همچنین نبوده، این برداشت رو عوض بکنیم. که البته من رو به عنوان اینکه خانم هستم گفتن که اعلام نمیکنن اسمم رو به خاطر اینکه شرایط اجرایی و رجال سیاسی به عنوان شخصیت کشوری رو تشخیص دادن ندارم. این بار سخنگوی شورای محترم نگهبان جناب دکتر کدخدایی اعلام کردن که تفسیر رجال سیاسی شورای نگهبان از زن و مرد است. بستگی به شرایطی داره که افراد چه زن چه مرد شرایط رو احراز کرده باشن. به همین دلیل من قصدی که داشتم شرکت بکنم با اعلام کیشون کردن خب بیشتر تصمیمم رو محکم‌تر گرفتم.
اشاره کردید به اینکه باید یک شرایطی رو احراز کرد. میتونید بگید به طور دقیق که این شرایط چیه و احرازش به چه صورتیه؟
بله، این شرایط به هر حال رئیس جمهور از نظر توان برنامه ریزی، درک ساختاری و کلان مسائل و مشکلات کشور، فرایند اجرایی کشور، ارتباطش با قوه مقننه، ارتباطش با قوه قضاییه، این توان رو باید داشته باشه و بتونه با علم روز، حالا هر دانش که داره، مدیریت رو اعمال بکنه. این قدرت رو خدای متعال در وجود هر دو زن و مرد گذاشته. بستگی به این داره که افرادی که خودشون کاندیدا میکنن خودشون به خودشون اعتماد داشته باشن که این کار رو میتونن انجام بدن، دوم بتونن در سطح جامعه اهداف خودشون رو برنامه هاشون رو خوب مطرح بکنن و رأی مردم رو جلب کنن به برنامه که دارن، با صحت گفتگو که دارن و رابطه که با مردم پیدا میکنن با همه اقشار که اونها رو بتونن به طرف اهداف خودشون هدایت کنن.
ولی شما در دوره قبل این شرایط رو شورای نگهبان تشخیص داد که شما ندارید؟
بله، گفتن که هنوز شرایط رجال سیاسی رو پیدا نکردم، اما خب دوره دوره کامل نمایندگی از نظر منطق و از نظر شرایط کلی کشور میتونه یکی از مهمترین شرایط رجال سیاسی باشه، شناختی در کشور نسبت به افراد وجود داشته باشه و سوابقی داشتن.
خودتون میدونید که در ایران زنان بسیاری فعالیت میکنن، گروهی از این زنان معمولا باهاشون برخوردهای صورت میگیره که شما حتما شنیدید، از جمله کمپین 1,000,000 امضا و کارهایی که فعالان حقوق زن میکنن برای اینکه برخی از حقوقی که زنان مطالبه میکنن رو بهش دسترسی پیدا بکنن. اگر که شما رئیس جمهور بشید، کلا برخوردتون در قبال این درخواستهای زنانه چه خواهد بود؟
یقینا فرایند قانونی، حقوقی و اجرایی رو به گونه ای ترسیم میکنیم که آغوش همه جانبه حقوقی و امنیتی برای همه خانم ها، ایم از هر نوع تفکری هستن و حتی قبول داشته باشن چارچوب به اصطلاح فکری و اسلامی ما رو یا نداشته باشن، چون حقوق در خانواده، امنیت فردی و اجتماعی یک امری است که جداگانه از این مسائل دیده میشه.
تو درباره حقوق فردی نه تنها خانوادگی؟
بله همینطوره. یک رئیس جمهور خانم این رو خیلی خیلی بیشتر درک میکنه، به خاطر اینکه میدونه که حقوق فردی یک خانم به گونه ای ذاتاً و ماهیتاً ترسیم شده در حقوق انسانی و اسلامی و بشری که باید برخوردار باشه. همینقدر یک خانومی به ارزش‌های حالا ظاهری مثل حجاب و اینجور چیزا اعتقاد نداره اما احترام میذاره، به گونه ای رعایت میکنه، ما هم باید احترام متقابل بذاریم و براش امنیت ایجاد بکنیم.
جایزه حقوق بشری رولاند برگر امشب طی مراسمی در برلین از سوی رئیس جمهوری آلمان به سازمان گزارشگران بدون مرز و همچنین به دکتر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل اعطا می شود. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارمان شهرام میریان.
جایزه حقوق بشری رولاند برگر در سال جاری 2009 میلادی به سازمان گزارشگران بدون مرز و به حقوقدان ایرانی خانم شیرین عبادی تعلق گرفته است. بنیاد رونالد برگر برای دومین بار است که چنین جایزه ای را به کوشندگان حقوق بشر اعطا می کند. یوشکا فیشر وزیر خارجه پیشین آلمان یکی از اعضای سرشناس کمیته اعطای جایزه رولاند برگر است و درباره علت و علل دادن این جایزه به سازمان گزارشگران بدون مرز از خطر و مخاطراتی که روزنامه‌نگاران به ویژه در مناطق جنگی و یا در حکومت‌های استبدادی با آنها دست به گریبانند یاد کرده و گفته است باید از این انسان‌ها و خانواده‌هایشان حمایت کرد. سازمان یاد شده در 25 سال فعالیت خود موفق شده ضمن دفاع از آزادی اندیشه و بیان صدای آن دست از روزنامه نگارانی را هم که علیه سانسور، اختناق و سرکوب پیکار می کنند به گوش جهانیان برساند. بنیاد رولاند برگر در توجیه اعطای جایزه امسال خود به خانم عبادی هم گفته است با دادن این جایزه به این حقوقدان ایرانی قصد دارد پشتیبانی همه جانبه خود را نسبت به دکتر شیرین عبادی که به ویژه در ماه‌های خیر به خاطر فعالیت‌های حقوق بشریش زیر فشار بوده ابراز کند. این بنیاد در بیانیه آغازین خود هم با اشاره به فعالیت‌های خانم عبادی در دفاع از حقوق زنان و کودکان یادآور شده بود که دکتر عبادی و اعضای خانواده‌اش به خاطر همین فعالیت‌های انسان دوستانه بارها به آنها تهمت‌های ناروا زده شده و سوای این مورد تهدید هم قرار گرفتند. ارزش جایزه رولاند برگر 1,000,000 یورو که 900,000 یوروی آن به سازمان گزارشگران بدون مرز و 100,000 یوروی باقی مانده آن هم به خانم عبادی تعلق گرفته. نخستین جایزه رولاند برگر به یکی از مدافعان سرسخت حقوق زن در کامبوج به نام خانم سومالی مام تعلق گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینک به اظهار نظر چند شنونده گوش میکنیم.
من به عنوان یک ایرانی خجالت کشیدم که یک رئیس جمهوری بیا و تخم نفرت پخش کند و وزیر امور خارجه و همراهانش گویا تماشاچی یک تئاترند، دست بالا کنند و کف بزنند و خیانت کنند که اینا دیپلمات هستند. متاسف.
خواستم میگم که آقای احمدی نژاد چه به اونجا رفتن به جز اینکه آبرون ملت ایران رو بردن هیچ کاری نکردن. همه کشورهای که اومده بودن اونجا، همه نماینده که اومده بودن اونجا تو ژنو، همه بلند شدن رفتن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید. بله شما. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.